بشه تا انشاءالله این عزیزان هم در آینده نزدیک بتونن خانه‌دار بشن و از مستأجری نجات پیدا بکنن. می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس فیضایی، مدیر مسکن محرومین بنیاد مستضعفین. جناب آقای مهندس فیضایی، سلام عرض ادب، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. فقط یکم صدای شما رو من بد دارم.
بله خب الان دوستان صدا رو تقویت کردم. بله خواهش من. خب جناب مهندس بیزایی، یه خبری شنیدیم 10,000 مسکن قرار ساخته بشه. این خبرش خیلی هیجان انگیزه، شما بیشتر توضیح بفرمایید.
عرضم به حضور شما که حالا من اینو خدمت شما عرض بکنم که برنامه‌ریزی که وجود داره برای بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی که بازوی محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان حساب میشه در مناطق محروم چیزی نزدیک 90,000 واحد مسکونی تا حالا برنامه ریزی شده و حالا این 10,000 تا واحد مسکونی متعلق به تفاهم نامی است که با کمیته امداد ما داریم.
درسته.
و اون هم در مناطق محروم هست. ببینید در کل کشور برنامه ریزی اتفاق میفته، ولی خب در بعضی از مناطق به خاطر اون توجه کمتری که بهشون شده ضریب محرومیت بالاتره. بنیاد مستضعفان اومده و در اونجا ورود کرده در مناطقی که حالا از مرکز فاصله‌های بیشتری دارن، امکانات کمتری دریافت کردن و حالا به هر حال ضریب محرومیت بیشتری دارن. این طرح‌ها بیشتر توجه داره به این مناطق محروم، یعنی محرومینی که در مناطق محروم دارن سکونت میکنن.
بله.
خب معمولا اینها از امکاناتی که به صورت عمومی دولت فراهم میکنه برخورداری کمتری دارن. به خاطر همین ما برنامه ریزیمون این هست که با اولویت اینها برای بحث محرومیت زدائیشون و تامین مسکنشون ورود داشته باشیم.
یعنی در واقع شما این افراد رو از طریق کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه یا یعنی اینکه سازمان بهزیستی رصد میکنید و پیدا میکنید دیگه؟
بله.
درست. و شرایط چگونه هست؟ چطور در اختیارشون قرار میگیره؟
این واحدهای مسکونی حالا بستگی به توان خود افراد و خانواده داره. بعضی از این واحدها حالا به صورت خودمالکی یا توسط خود افراد ساخته میشه، مدیریت ساختش در حال میشه.
بله.
ولی خب از همون فرایندهای مرسوم ارزمونشون بنیاد مسکن و سازمان نظام مهندسی همه کارها باید پیش بره. خب بعضی هم حالا مثلا توسط پیمانکارانی ساخته خواهد شد که و حالا اونهایی که توانایی کمتری دارن و در اختیارشون قرار خواهد گرفت. در این طرح و این برنامه علاوه بر ترتیبات مسکنی که افراد داده میشه، منابع بلاعوض یا کمک های بلاعوضی هم در اختیارشون قرار میگیره که به تناسب پیشرفت فیزیکی که در کار اتفاق میفته اینها به افراد تعلق پیدا میکنه.
حالا این افراد مبلغی هم باید پرداخت بکنن؟
تقریبا با توجه به از این ساختی که وجود داره برای مراجعه امداد حالا و بحث طبقات محرومی که شناسایی شدن،
بله،
تقریبا واحد مسکونی براشون با تسهیلات و منابع بلاعوض کفایت میکنه و
یعنی در واقع به شکلی هست که توانایی پرداختش اگر مبلغی هم باشه تسهیلاتی در اختیارشون قرار میگیره که بتونن توانایی پرداختش رو دارن و به هر حال میتونن.
تسهیلات ارزان قیمت دیگه، تقریبا نزدیک شاید 500,000 تومان.
بله.
مثلا 600,000 تومان اقساطشه.
درسته.
و خیلی هزینه خیلی زیادی نداره.
بسیار عالی. آی مهندس، حدوداً در چه منطقه‌ای هست این پروژه؟
این پروژه توی الان در تقریبا 61 منطقه محروم کشور افتتاح می‌خوره.
بله.
و حالا البته این مراسم کلنگزنیش در نقطه صفر مرزی در استان اردبیل و در همسایگی با کشور آذربایجان الان داره اتفاق میفته.
بسیار عالی. فکر میکنید چقدر زمان ببره آقای مهندس؟
برنامه‌ریزی که برای این کار شده تقریبا نزدیک 2 سال هست.
دو سال. خیلی تشکر میکنم از شما جناب مهندس بیضایی، مدیر مسکن محروم بنیاد مستضعفین استان اردبیل، و آرزو موفقیت میکنیم برای شما و همه دوستانی که در این راه دارن زحمت میکشن. صحبتون بخیر، خدا یارتون باشه. حال هوای استان اردبیل انشالله میخواییم حفظ بکنیم تا پایین برنامه. قراره که شما هم همراه ما باشین. راجع به استان اردبیل کلی خبره خوب براتون داریم، از ظرفیت های اقتصادیش با شما صحبت میکنیم، حالا با گزارشگرشون هم سعی میکنیم تماس بگیریم، ایشون بیشتر در جریان هستن، ما رو برها مطلع میکنن از اتفاقای خوب استان. بله حتما راجع به گردشگریشون هم صحبت میکنیم، مگه میشه نگفت استان اردبیل یا شاسین ترکلر. بله قول دادیم که تیتر اول روزنامه ها رو هم مرور کنیم توسط جناب آقای دهخانزاده که زحمت این بخش رو میکشن. بیشتر ظاهرن به مسائل خودرو پرداختن. بله دیگه، در واقع تصمیم مجلس هم بود دیروز، پس طبیعیه که به این موضوع بیشتر بپردازن. بریم بشنویم.
سلام و خدا قوت میگم به شما، همینطور عرض ارادت خدمت شنوندگان برنامه روز از نو. صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه. مثل برق و باد زمان در حال گذر هست و میرسیم به آخر هفته ها. با شما همراه هستیم با بررسی سرتیتر روزنامه های امروز 25 شهریور ماه 1400. شروعمون با روزنامه ابرار اقتصادی هست با این عنوان: نقدینگی در مرز 4000 میلیارد تومان، نقدینگی 12.8% افزایش یافت. از دیگر اخباری که بسیار حائز اهمیت هست و این روزنامه برای امروز کار کرده، این مطلب هست که مجلس به واردات خودرو مجوز داد. اما روزنامه اسکناس: آثار ویرانگر نقدینگی سرگردان. گزارش اسکناس از تبعات ورود حجم نقدینگی به کانال 4000 میلیارد تومان هست، که عملا این سرتیتر هم مشابه سرتیتر قبلی برای روزنامه ابرار اقتصادی. بریم ادامه و روزنامه اقتصاد ملی که باز هم اشاره کردن به ماجرای مجوز نمایندگان مجلس برای واردات خودرو با این عنوان: بازنگری نمایندگان مجلس برای یک طرح واردات مشروط خودرو. از روزنامه تجارت هم بگم براتون: واکنش نمایندگان موافق و مخالف، فرصتها و تهدیدهای رمز ارز. اما رسیدیم به ایستگاه جهان صنعت: سیکل معیوب خلق پول، که بازم این سرتیتر اشاره داره به حجم نقدینگی که به مرز 4000 میلیارد تومان رسیده. به نوعی انگار عملا اغلب روزنامه‌های امروز به همین مطلب، یعنی حجم نقدینگی، اشاره کردن. اما روزنامه بعدی روزنامه دنیای اقتصاد هست: استارت عملیات ضد انحصار، واردات خودرو آزاد شد، بازار خدمات حقوقی رقابتی می شود. بریم سر وقت روزنامه بعدی که روزنامه ابتکار هست: غول نقدینگی چالش بزرگ دولت 13 ابتکار اومده برای امروز عوامل مؤثر در افزایش نرخ تورم رو بررسی کرده. از روزنامه روزگار هم به عنوان آخرین روزنامه امروز بگم براتون، بازی دو سر برد در شطرنج خاورمیانه. اسامی رسانه اومدن همکاری ایران و سازمان شانگهای رو بررسی کردن که ببینن چه تبعاتی داره.
بله، خب عرض کنم که این خبر خیلی جالبی نیست که 4000 میلیارد تومان نقدینگیمون به هر حال به این میزان رسیده. این میتونه مشکلاتی رو برای ایران کشورمون ایجاد بکنه که امیدواریم حالا این مشکل هرچه زودتر حل بشه. حالا یه خبر خوبم من خدمتتون عرض بکنم، این که تالاردارا، اونایی که باغ تالار داشتن، سالن داشتن، اجاره میدادن برای مراسمات، برای به خصوص عروسی ها، خیلی ضرر کردن در این دوران کرونا. اما یه خبر خوب داریم براشون، اتاق اصناف ایران در اطلاعی شرایط و وثایق تعیین شده برای تحصیلات 150 تا 450 میلیون تومانی تالارداران آسیب دیده از کرونا رو گفته و قراره که وام بگیرن. حالا شرایطی داره این وامو بگیرن و انشالله مشکلاتشون حل بشه. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که کارشناس میره، بازرس میره از اتحادیه و این تحصیلات رو به میزان متراژ اون تالار یا باختالار در اختیارشون قرار میگه و بقیه شرایط هم که خودشون به هر حال جستجو میکنن. ولی خبر خوبیه.
۷:۴۲ روز از نوی رادیو اقتصاد رو میشنوید. امروز داریم راجع به دلایل توجیه کردن اشتباهاتمون صحبت میکنیم. شما هم تلفنی به ما زنگ زدید و حرفای خوبی زدید.
با عرض سلام، به نظر من خب وقتی آدم اشتباه میکنه اگر اشتباهشو بپذیره بهتر از اینه که بخواد در واقع یک توجیه رفتاری بکنه که این اصولاً یک رفتار غیر اخلاقیه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میخواد اون اشتباهی رو که کرده بپوشونه، در حالی که اگه با خودمون صادق باشیم و فکر کنیم که چرا باید کاری رو که میدونیم خودمون میدونیم اشتباهه توجیهش بکنیم، هرگز این کار رو نمی کنیم، چون این باعث میشه که نظر دیگران هم راجب ما بد بشه. یعنی همیشه بعضی از آدم ها مرتب در حال توجیه کردن رفتارهای اشتباهشون هستن و این باعث میشه اصلاح نشن. این خیلی بده. به نظر من بهتره که در صدد رفع اشکالات و اشتباهاتمون بر بیاییم تا بخوایم توجیه غیر منطقی داشته باشیم.
اگه انسان شجاعت داشته باشه که بگه من اشتباه کردم، دیگه نیاز به توجیه کردن نیست. هیچ وقت هیچ کاری رو توجیه نمی کنه.
توجیه کردن اشتباهات اصلا کار درستی نیست. غلطه، اشتباهه. این خودش یه اشتباه دیگره که بدتر از اشتباه اولیه. انسان اشتباهی که کرد، خطایی کرد، بپذیره، رفعش کنه، اگر نیازی به عذرخواهی از عذرخواهی کنه، درستش اینه. توجیه کردن فایده‌ای نداره.
گزارشگر روزنامه از دانشمندی که در زمینه پزشکی مشکلات زیادی رو برطرف کرده بود پرسید چرا فکر میکنه در مقایسه با مردم عادی میتونه کارهای بیشتری انجام بده. اون گفت علتش درسیه که وقتی 3 سالش بود مادرش بهش یاد داده. در اون زمان اون میخواست شیشه شیری رو از یخچال برداره. شیشه از دستش افتاد و همه ی محتوای اون روی کف آشپزخونه پهن شد. مادرش که میرسه بچه شروع میکنه به توجیه کردن که من نریختم، ترسیدم، زمین لیز بود و از این صحبت ها. مادرش نگاهی به پسر کوچولو میندازه و به جای اینکه عصبانی بشه گفت چه خرابکاری جالبی، من هرگز ندیده بودم شیری اینطوری روی زمین بپاشه. خب کاریه که شده، دلت میخواد قبل از اینکه شیرها رو تمیز کنیم روی اونا بازی کنی؟ و این بازی انجام شد. بعد از چند دقیقه مادرش ادامه داد میدونی هر وقت خرابکاری مثل این انجام بدی آخرش باید اونو پاک کنی. خب عزیزم، حالا دوست داری چجوری اونو پاک کنی؟ میتونیم از یک حوله یا یک اسفنج یا یک پارچه استفاده کنیم. تو کدومو ترجیح میدی پسرم؟ وقتی شیر پخش شده روی زمین رو پاک کردن، مادر گفت اشکال این بود که نمیدونستیم با دو دست کوچیک شیشه شیر رو میتونیم از یخچال برداریم. بیا به حیاط بریم، شیشه رو پر از آب بکنیم و ببینیم میتونیم راهی پیدا کنیم که اونو بدون اینکه به زمین بیفته بلند کنیم. و این کارو کردن. این دانشمند گفت اگر اون زمان نمیدونستم، مادرم به من گفت که میشه اشتباه کنم و یاد بگیرم. فهمیدم که اشتباه کردن فرصتی مناسب برای یاد گرفتنه. در واقع اگه به بقیه فرصت بدیم که اشتباهاتشون رو جبران کنن، شاید نیازی به شنیدن توجیه نباشه. یادمون نره که اشتباهات و خطاهای زندگی سنگ بنای پیشرفتمون هستن. اشتباهاتمون ارزشمندن چون آموزگارمون هستن. پس به جای توجیه اشتباهاتمون اونها رو بپذیریم و ازشون چیزی یاد بگیریم. در این صورته که اشتباهات قدیمی به سمت ترقی و تکامل پیش میرن. اگر وقتی دچار اشتباهی میشین به دنبال پذیرشش نیستید و توجیه میکنید، باید بدونید که انتقاد پذیر هم نیستید.
بله، پیام‌های شما آقای ساسانیان از بندر آستارا گفتن اگر اشتباه یا کوتاهی یا ندانستن از طرف خودمون باشه، خب بله، اما اگر واقعا جای توضیح داشته باشه اون موقع میتونیم توضیح بدیم. البته توضیح نه توجیه. خب جناب محسون هم گفتن که نداشتن توضیح توجیه رو پیش میاره برای کسایی که البته اشتباهشون رو گردن نمیگیرن. صفر 915 56 44 44 شماره آخر گفتن اگر به معنای دروغ باشه باید بدونیم دروغ گناه کبیره است. خداوند میفرماید که منصف باشیم. اگر که اشکالی در کار خودمون یا دیگران هست با تدبیر شناسایی کنیم و اون مشکل حلش بکنیم، نه اینکه توجیه کنیم. انشالله که توجیه کرده اشتباهاتمون نباشیم. اشتباه کردیم خیلی راحت عذرخواهی بکنیم، حلش بکنیم، مشکل حل بکنیم. خب متشکریم که با روز از نو هستی. 3036-37 ساعت 7:49.35 چند ثانیه دیگه میشه 7:50 از رادیو اقتصاد همراه شما هستیم. بله، خب دیگه باید بریم سراغ خبرهای اقتصادی.
تاکید رئیس رئیس جمهور
برای نزدیک به 4 برابری قیمت سکه طلا باز شده.
مروری بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان.
آقای کریمی سلام، صبح شما بخیر باشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. امیدوارم که روز در دنیای عزیز پایان هفته خوب رو در پیش داشته باشید.
ان شاء الله، در خدمتتون بفرمایید.
خب اخبار امروز رو با یه خبر از بانک مرکزی آغاز بکنیم. به بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای که با بانک مسکن داشته، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن را از محل اوراق گواهی حق تقدم برای استفاده از تسهیلات بانکی رو ابلاغ کرده و بر این اساس عرضم به خدمت شما که حق برای استفاده از تسهیلات مسکن توی تهران برای زوجین 400 میلیون تومان و به صورت انفرادی 200 میلیون تومان تعیین شده. توی مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت هم برای زوجین این عدد به 320 میلیون تومان رسیده و به صورت انفرادی 160 تومانه و توی سایر مناطق شهری با جمعیت 200 هزار نفر و کمتر برای زوجین این عدد 240 میلیون و به صورت انفرادی 120 میلیون تومان تعیین شده. ضمن اینکه بام جاله هم به عدد 80 میلیون تومان رسیده.
متشکریم. خبر بعدی؟
آقای سید حسن رضوی مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران هم از سقف اختصاص آب برای کشاورزان گفته و گفته که با توجه به شرایط بحرانی تامین آب توی تابستونی که پشت سر گذاشتیم و پاییزی که در پیش داریم، گفتن که تاکید کردن که الگوی کش تعیین شده و ابلاغ شده از سوی سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های مختلف و اگر به دنبال گردش چرخ کشاورزی و فراهم بودن امکان تامین آب هستیم، باید همه ارگان‌ها و کشاورزان مکلف به رعایت الگوی کش بشن و کش محصولات کم آببر رو در دستور کار خودشون قرار بدن. ضمن اینکه تاکید شده استانداران به عنوان نماینده دولت توی هر استان باید بر حسن انجام این کار نظارت داشته باشه.
بسیار عالی. و خبر بعدی؟
خب همونطور که میدونید ممنوعیت واردات برنج از تیر ماه قانونش وضع شده و تا آبان ماه هم قرار ادامه داشته باشه، اما آقای کشاورز دبیر انجمن وارد کنندگان برنج متعادل سازی بازار برنج رو در گرو لغو ممنوعیت واردات برنج دونسته. ایشون گفتن که در حال حاضر کمبود برنج خارجی و همچنین کاهش تولید داخل موجب افزایش قیمت این محصول شده و در این شرایط لغو ممنوعیت برنج میتونه بازار رو به تعادل برسونه، در حالی که خب ما میدونیم امسال به دلیل خشکسالی‌ها با کاهش 18 درصدی تولید برنج مواجه بودیم و برای تامین بازار برای بخش برنج داخلی از محل ذخیره استراتژیک اقدام به تزریق به بازار کردن. حالا دبیر انجمن واردکنندگان برنج با این توجیهات خواستار لغو ممنوعیت واردات برنج شدن.
بسیار. خبر بعدی شما رو هم بشنویم.
آقای کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی هم از رشد 12.8% نقدینگی خبر داده و گفتن که با توجه به شرایطی که داریم باید حتما اقدامات جدی از سوی شبکه بانکی برای مدیریت نقدینگی و همچنین کنترل اضافه برداشت ها بشه. در صورتی که شبکه بانکی کنترل لازم رو بر اضافه برداشت های خودش نداشته باشه، این بانک ناگزیره که اقدامات احتیاطی و نظارتی شدیدتری رو در دستور کار خودش قرار بده.
بله. بازم داریم خبرهای کریمی؟
بله. از سال گذشته موضوع بحث تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت خیلی خبرساز بود و بسیار از هموطنان ما پیگیر این موضوع بودن. خب این موضوع به عمر دولت 12 قد نداد، ولی ما همیشه توی گفتگوهایی که داشتیم آقای پور ابراهیمی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره داشتن که این موضوع قراره که توی دولت جدید پیگیری بشه. ضمن اینکه تو همون کمیسیون طرحهایی رو پیش بینی کرده بودن. حالا آقای خاندوزی وزیر اقتصاد که به هر حال زمانی نایب رئیس همین کمیسیون اقتصادی مجلس بود، گفته که با همکاری وزارت تعاون قرار شده که ما برنامه ریزی لازم رو انجام بدیم تا انشالله در اولین فرصت جاماندگان سهام عدالت بتونن از این موضوع بهره مند
بشن. امیدواریم. خبر دیگری بشنویم از شما.
اما دوشنبه پایتخت تاجیکستان اولین مقصد سفر خارجی آقای رئیس جمهور خواهد بود. آقای دکتر رئیسی برای
شرکت در اجلاس شانگهای صبح امروز تهران رو به مقصد تاجیکستان و شهر دوشنبه ترک کردن. این دعوت توسط آقای امام علی رحمان همسایه تاجیک آقای رئیسی انجام شده و آقای رئیسی قراره که علاوه بر شرکت در این اجلاس دیدارهای دو جانبه ای هم با سران کشورها و رؤسای هیئت‌های حاضر در این اجلاس رو داشته باشه.
خب خبر پایانی شما رو هم بشنویم.
بله بریم به بهارستان و دو طرحی که مورد موافقت نمایندگان ملت قرار گرفت. اولیش کلیات تسهیل مجوزهای کسب و کار بود و در نهایت هم طرح ساماندهی بازار خودرو تصویب شد.
خیلی تشکر میکنیم از شما جناب آقای کریمی. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا
اگه که وقتی دچار اشتباه میشیم به جای پذیرش اشتباه به دنبال توجیه باشیم، باید بدونیم که گاهی اوقات اهل مقایسه هستیم. افرادی که کمبود اعتماد به نفس دارن به جای اینکه روی مسیر خودشون تمرکز کنن، مدام نگاهشون به دیگرانه و اینطوریه که به سراغ توجیه میرن. اما چاره چیه؟ یادمون باشه مقایسه کردن با دیگران مسخره ترین کار ممکنه. همینطور که بعضی از افراد از ما موفق تر هستن، دسته دیگه هم وجود دارن که ما از اونا برتر هستیم. پس خودمون رو فقط و فقط با خودمون مقایسه کنیم و مهمترین رقیب ما بدونیم که خودمون هستیم. به جای توجیه اشتباهاتمون بدونیم همه اشتباه میکنن و در گام اول جبران اشتباهاتمون رو به جای توجیه بپذیریم. خب در این لحظه من متاسفانه از حضورتون مرخص میشم. پنجشنبه این ساعت مرخص میشم از حضورتون. ممنونم از همه دوستان که با موضوع توجیه و دلایلش با روز از نو همراه هستن. زنده باشید و پایدار. خب نوازنده
ما شما متشکریم. خیلی ممنون. آخر هفته خوبی داشته باشید. حسنم شو خدا حسن. شنونده روز از نو هستید از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خیلی متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. راجع به توجیه کردن امروز داریم صحبت میکنیم. اگر خبر خوبی داریم به ما برسونید، یا حداقلش پیام ارسال کنید و بگید که از کجای ایران شنونده ما هستید. شغلتون هم میتونید بنویسید 30036 37. ما بعد از خبر برمیگردیم، در خدمت شما هستیم جانانه با کلی خبرهای خوش.
توجه بکنید به اینکه هر چیزی نباید نوشته بشه، هر چیزی نباید منتشر بشه. و من از خدای تبارک و تعالی میخوام که موفق باشن همه و همه خدمت بکنن. شما همه در یه مملکت دارید زندگی میکنید. شما ملاحظه کنید انسان چقدر ضعیف است. اگر من یه قلمی دستم بگیرم و بخوام مطلبی بنویسم برای کسی که خیلی دوستش دارم، ممکن نیست در این قلم یه لغزشی پیدا بشه که این ولو هزار تا عیب داشته باشه، یکی از اونها رو اشاره کنه. هیچ ممکن، برای اینکه این دوستی نمیگذارد. اگر چنانچه از اون ور من با یک کسی دشمنی داشته باشم، قلمی دستم بگیرم بخوام بنویسم، ممکن نیست که از محاسن او یک کلمه بنویسم. این قضیه قلمه شیطان است. اون کسی قلمش قلم انسانی است، اون است که از روی انصاف چیز بنویسه، از روی انصاف صحبت کنه.
هشتگ خبر.
ساعت 8 اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. آغاز خرید تضمینی خرمای استعمران تولیدی امسال.